أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد. به نهد ماده صرف در بیارد و این عالم که عالم دنیاست جدا از اون عوالم نیست و حسابی که برای این عالم حسابش جدا از حساب برای عوالم نیست. ما چون در این مرحله قرار داریم این مرحله خود را جدا از بقیه عوالم میپنداریم، مانند موشه ای که در یک خط حرکت میکند و این خط را اگر ما فرض کنیم که دارا و الوان مختلفی هست، در هر مرحله از این خط خیال میکنه تمام عالم منبار و مثال برمه بره، وقتی میاد جلو خیال میکنه تمام عالم سبز، وقتی میاد جلو خیال میکنه تمام عالم آبی است، چون محدوده فکر او فقط همین حول و حوش جور میزنه، سایر این موارد را توجه نمیکنه. ما هم چون در این عالم قرار داریم این عالم را جدای از عوالم عمومی میپنداریم، در حالتی که این عالم ماده یکی از اون عوالم و فرق بین این عالم و بین عوالم دیگر نیست. اگر ما بخوایم برای اون قضیه مثال بزنیم، شاید به مثال آب و بخار بتوانیم اون قضیه رو روشن کنیم. حقیقت آب عبارت است از مولکول‌هایی که اینا تشکیل آب میدن. این مولکول‌ها اگر به هم فشرده بشن آب به وجود میاد، انبساط پیدا کنند بخار به وجود میاد، بین دو خاک رقیب است و بین آسمان و زمین واقع میشه و بین برق و بین یخ و بین آب فرقی نیست. اون از اون مقام لطافت خودش میاد پایین، تغییر شکل میدهد، به صورت آب در میاد. همین آب از مقام کبالت و کثافت و ماده و سقل خود که صعود پیدا بکنه رقیق میشه و لطیف میشه و تبدیل به بخار میشه. پس بنابراین حساب جدایی بین آب و بین بخار وجود نداره. این آب همون بخار است و اون بخار همین آب است. اون بخار سقیل شده، تبدیل به آب شده. این آب رقیق میشه، تبدیل به بخار میشه. اون نور مجردی که از ناحیه پروردگار نزول پیدا میکنه وقتی که به این عالم میرسه ماده میشه. همین ماده صعود پیدا کنه وجود مجرد میشه، نه این که وقتی شیء لباس ماده به خود گرفت دیگر هیچ گونه تغییر و تحول درش راه نداره. نه خیر، همین ماده دوباره تبدیل به مجرد میشه، اون مجرد تبدیل به ماده میشه، این تبدیل به مجرد میشه، مجرد تبدیل به ماده میشه. یک حرکت صعودی و نزولی در این عوالم ربوبی وجود داره. پس بنابراین هیچ گونه فرقی بین ماده و بین عالم مثال و سایر عوالم ملکوت و جبروت و لاهوت وجود نداره. یک فیض پروردگار میاد پایین به این شکل در میاد، این شکل میره بالا به شکل دیگر در میاد. صورتی در زیر دارد اون که در بالاست. دو وجود نیست که ممتاز و متمایز از هم دیگه باشه. یک وجود سیال، یک وجودی که شش پیدا میکنه میاد اینجوری میشه، دور برمیگرده اینجوری میشه، به این کیفیت در میاد. لذا توجه به عالم ماده از نقطه نظر اشتغال انسان از ذکر پروردگار فرقی با توجه انسان به عالم مثال از نقطه نظر اشتغال و راد و مانع بودن از پروردگار نداره. هر دو دنیاست، منتها چون ما در این دنیا هستیم از این دنیا بیرون نمیریم، اسم این دنیا گذاشتن. ولی هر چرا که موجب بشه انسان از پروردگار انحراف پیدا بکنه و انصراف پیدا بکنه، اونجا براش دنیاست، گرچه اسم دنیا اطلاق نشه. و من یعش عن ذکر الرحمن نغیر له شیطانا فهو له قرین و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. این شیطانی که ذکر مبارکش در این چند روز گذشته می آمد، این اختصاص به اون دنیا ندارد، این را همه عوالم. و اونقدر ایشان دارای ابهت و جلال و قدرت هستند که اگر این انسان از این دنیا حرکت کنه بره در مثال با آدم بیاد اونجا، میگه منم هستم، اما از مثال بره سایر عوالم بازم میاد اونجا. اونطور نیست که شما یه قدم برداشتی جالب مثال شدید دست شیطان قطع میشه، ابدا. فبه عزت میکرم، به عزت خدا قسم خورده، به عزت و جلال خدا قسم خورده، شیطان از اونخواه قسم بخش شدن تنی حرفی که میزنه من گوابا میکنم بسته، حالا بخواه یه قسم هم روش بخوره، اونم تازه به عزت خدا قسم بخوره. فبه عزت کل عربیان نها مجلعی، پس هم به عزت که همه تو گمراه میکنه، الا عباد و کمن هم مخلصی، فقط یه جا دستن میرسه. تمام عوامل رو با این بشر میاد، تمام این عوامل مجرده و مادیار من بهاش میاد، فقط در یه نقطه نیستن که همون جاییست که لو بنا و تحملتن وحترت، اینجا دیگه حرکت هم نیست. فبه عزتی که لعبویان مقام اجمعی، لذا اختصاص به عالم دنیا نداره، در عالم برزخ هم همینطوره. چطور میشه انسان اگر در این دنیا اشتغال پیدا کنه به همین نعمات ظاهری که خداوند برای انسان قرار داده و از حرکت به سوی عوالم بالاتر باز میماند، اگر از این عالم حرکت کنه به عالم مثال و برزخ برسه و به صور برزخیه مشروب بشه و از ذکر رحمان غافل بشه، اونجا برایش دنیاست. این فرقی نمی‌کنه؟ پس چه فرقی بین این دنیا و بین بقیه عوالم؟ چرا ما حساب این دنیا را با حساب بقیه عوالم جدا کنیم؟ گیر افتادن در این دنیا دنیاست، گیر افتادن در عوالم بالا دنیاست، هیچ کدام فرقی نمی‌کنه. منتها این است که اون کسی که به عالم مثال میره از بعضی از این لذات دنیا چشم میپوشه تا این که میتواند حرکت کند به مثال برسه، اون کسی که هم در مثال میماند و در عالم برزخ و ملکوت میماند و قدرت حرکت به عالم بالا ابسط میشه، اونم به سایر نعمات پروردگار در همون عالم دل خوش میکنه. دل خوش کردن همان و توقف و سکون همان، فرق نمیکنه، هر اون دنیاست. و من یعشان ذکر رحمان مقید و هم شیطان، کسی که از ذکر خدا یا کنار چشم ببینشه چشمشو ببنده ذکر پروردگار یاد پروردگار را به دلش خطور نبود، ما این شیطان را بر اون میبوانیم، فهوه نبو قریم، این قریم را اوست، از او جدا نمیشه. چه در این عالم ذکر رحمان، چه در عوالم بالاتر ذکر رحمان، در اینجا چشم و پوشیدی شیطان بر تو میاد، در اون عوالم بالاتر اگر باز حرکت نکردی و در اونجا توقف کردی باز شیطان میاد در اونجا سراغ تو، یعنی همون توقف تو قریب بودن شیطان است که تو را از حرکت باز میداره. لذا آمدن اونها رو پیغمبر اعتراض کردن که اگر تو پیامبر خدا چرا مادی هستی؟ خود ماده بودن چرا چی داره ارتباط با معنا؟ مگر ماده بودن مانع برای ارتباط پیامبر است با عوالم ملکوتی؟ چرا مگر ماده بودن رادع و مانع؟ همونطوری که در همین دنیا ممکن است انسان از بعضی از لذات چشم بپوشه به خاطر این که به لذات همین دنیای دیگر برسه، مثلا عمر برای ریاست خود خود مردم رو میزدیده، کارها بودن که مردم خوششون میامدن، عقل مردم هم که تو چشماشون بود، تو حواستشون بود، بور جا میخوره، سرکه میخوره، با یه هم روی خاک میگره میشه توی شوارع مدینه، اومدن عبور میکنن میگیدن عمر همینطور رو شاره گرفته نشسته، رو خاک گرفته نشسته، داره صحبت میکنه، درسته بود زدن مردم بود، درست چی بود؟ اما اگر میخواستن یک سر سوزن از ریاست بگیرن، جان میداد و ریاستشون میداد برای رسیدن به لذات دنیا از بعضی از لذات چشم میپوشید. همینطور ممکن است یه شخصی برای رسیدن به لذات عالم مثال، عوالم برزخ، صور ملکوتیه و اونها خیلی قدیمتر و خیلی بالاتره، از اون لذات دنیا چشم میپوشه و وقتی که انسان بره در اونجا میفهمه اونجا چه خبره، وقتی بره در اونجا میفهمه اون صور ملکوتیه و صور نوریه چقدر جاذبه دارن و چقدر انسان رو به طرف خودشون جذب میکنن. مرد میخواد اینجا از اینها بگذاره. یه روز با حمود وقتی هارون راشید، هارون گفت منو نصیحت کن، شنیدم خیلی زاهد شدی، عابد شدی، تراتاره دنیا شدی، تو باید منو نصیحت کنی. خب چرا؟ خب تو زاهد از من بیشتره. که برای چی؟ که برای که من نسبت به دنیا زهد کردم، تو نسبت به آخرت زهد کردی، خب معلومه زهد تو میشداره، تو آخرت رو ترک کردی، من دنیا رو ترک کردم، حالا بگو بینم من زهد کردم با تو؟ ارتباط و نسبت بین عالم دنیا و بین عالم ملکوت مثل دنیا و آخرت بگونه. اگر کسی اونجا رسید و از اونجا گذشت، حرفه فأمخوا وعبوا وغاموا زرا وخطبوا المسائل بجارا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليك أنما إلهكم إله الله. نقل میکنم بر مثال است میزنند الان بزرگم آمه بیدم بعد نیست گفتنش مثال میزنند برای رسیدن انسان به مقام پروردگار فمن خانه یک رو را و عربه فریق من عمل انسال من ولا مشرک و دارد و تبدیه و احدا فلا مشرک و عبادت ربه احدا. در اینجا رسیدن به مقام لقاء پروردگار یعنی رسیدن به مقام ذات. مثال میزنن به مثال هدهد، میگن اون هدهد جمع کرد یه دو از مرغان رو، اینا اومدن پیش هدهد، هدهد آخوند مرغا بوده و از کنم حضورتون که اینها رو راهنمایی میکرده، هدایت میکرده. آمدن پیش هدهد، شما رو راهنمایی میکرده، میخوایم بریم دنبال مثال یه جایی بریم، به گوش ما رسیده، خوابی دیدیم، الهامی به ما شده که بر سر کوه قاف اونجا از کنم که یه جایی است در کلان نقطه از زمین و در اونجا بهش میگم کوه قاف و در اونجا هیچ کس راه نداره، یک موجودی در اونجا هست به نام سیمرغ. اون سیمرغ رو خلاصه دو نشون دادن، شر و حالش رو برای ما بیان کردن، اجمال از اون سیمرغ رو در ذهن ما خلاصه به وجود آوردن، خلاصه مطلب یه در باغ سبزی به ما نشون دادن. حالا میخوام دنبال اون قضیه بریم که این سیمرغ چیه. خود رو اول یه خود اول خواست اینا رو امتحان کنه، به اون واقعا اینا مرد راه هستن، اونجا خیلی دوره، اونجا مسافات زیاد داره، عرض کنم که هر کسی نمیتونه اونجا بره. گفت من نفهمه ما باید اونجا بگوی، گفتش که راه زیاده، ها برم بهتون میگم مسافت زیاده، راه زیاده، گرما باید در اینجا متحمل بشید، سرما باید متحمل بشید. خلاصه شروع کرد برای اونها مسائل و اطلاعات اون راه رو بیان کردن. هر کی برای اونا بیشتر بیان میکرد اونا بیشتر تشنه میشدن. خب بالاخره سیمرغ رو میدونستن، کوه قافی، سیمرغی، این مرغ چگونه است که ما در میان خود ندیدیم مثل اون را. خب کبوتر یه شکل و شمایلی داره، کلاغ یه جوره، طاووس یه جوره، بلبل و گنجش هر کدام یه جور هستن. اما بریم این سیمرغ رو ببینیم، این جسم سیمرغه پرهاش تمام عالم را میگن گرفته، نمیدونم از کنم حضورتون که اون حیوان و جلالش بر همه جا سلطنت پیدا کرده. این سیمرغ رو ببینید، گفتن بسیار خوب حرکت کنید، آمدن حرکت کردن، آمدن جلو. خب یکی ضعیفی بود، یکی قوی بود، یکی ضعیف‌تر بود، یکی یه خود راه اومد، خسته شد، گفت میشه از کنترل رو کجا میگویی میشین؟ یه من نگفتی که میخوام بیام به سیمرغ برسیم؟ گفتش که من خسته شدم و فلانی حقا همینجا برای مخصوم روی درخت میگیری میشین و یه آبودونی میخوریم و بالاخره از سبزه و دیاری استفاده میکنیم و همسا بزاریم. خب این یکی بودش. بعد یه مورد دیگه را افتادن، آمدن جلوتر، هر کدام شروع کردن یه عضو بهانه آوردن. خب اون بیابون رو طی کردن، یه خود خورشید بهشون خود گرمشون شد، اینا همش مال ماسا، خورشید بهشون خود یه خود گرمشون شد. وقتی گرم شد و گفت که یکو عجب بیکاری بودیم، ما پاشدیم آمدیم، ما همونجا بیو گرفتیم میشستیم، نمیدونم غذامون رو میخوردیم، آب رو میخوردیم تا مرگمون میرسید اینجا. حالا کو سیما، کو نمیدونم این مسائل و این شکل و شمایلی که برای سیما بیان کردن، حالا این کجاست؟ تو یکی هم بود، یه خود دیگه حرکت کردن، آمدن جلوتر، دیدن که بعد یه نهر آبیست و کوهیست و چمنیست و اونایی که هر خود اهل شکم بودن و خلاصه فقط میخواستن یه جا بود سبز و نهری گیر بودن، شروع کردن نشستن و از اون آبا خوردن و از اون سبزه ها بود. خود پس چیکار میکنه؟ گفتن نه حالا چون ما همینجا برامون خوب و نیازی نداریم، حالا صبح هم به اونجا بود هی آمدن جلوتر یک به یک بیابان ها را تهی کردن یک به یک عوامه را تهی کردن همونطور از پایین آمدن بالاتر بالاتر تا اون که وسط های راه که شده بود دورد یه عبری قلیلی باقی نمونده بودن اینها یک به یک آمدن از رو بحانه هر کدام بر طبق و قدرت و قدرت خود آمدن حرکت کردن و تهی مسیر را نمودن. وقتی که رسیدن به کوه قاف خسته نالان دیگه از همه دوبا افتاده تمام دوبا خود را صرف کردن هیچ نیرو و توان دیگه برای اونها باقی نمونده دیگه هیچ وجود از اونها دیگه باقی نمونده بود. همین که رسیدن به کوه قاف وقتی که نگاه کردن چیزی نبودن کلا کوی سیمرغی که ما دنبالشون باشیم وقتی خودشون شما بندیدن سی تا بردن معلوم شده اون سیمرغی که اسمش رو شنیده بودن و خصائص و فضائل او رو میدانستن اینها همون وجوده عرض کنم حضورتون که فعلی اونها بود از وجود خود شنیده بودن اسمی از اون وجود خود به مدوش اونها رسیده بود و خصوصیات و شمائل و اون انوار به هر می شود که انفسیه و انوار باهره و جلالیه و جمالیه خودشون در عالم ابهام مدوش اینها رسیده بود. اینها آمدن برای این که به ذات خودشون برسن برای این که من عرف نفسه فقط عرف ربه بشن برای این که یا یبن آدم اعرف نفسه اعرف ربه بشن برای اینها آمدن حرکت کردن رفتن اونجا دیدن این سیما کتابات همون وجود ما بوده ولی این وجودی که به فعلیت رسیده ها نه اون وجودی که اول در مقام اجمال و در مقام ابهام داشت همون وجود اجمال الان رسید به فعلیت الان شدن سیما همون سیما که با منشان ازش داشت دارن فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. لذا پیغمبر آمد از ابتدای وحی فرمود قل انما انا بشر مثلکم ای مردم من مثل شما هستم. شما گوشت دارید من هم دارم، خون دارید من هم دارم، رگ و پی و استخوان دارید من هم دارم، قوا و غرایز مادیه و حیوانیه دارید من هم تمام اونها رو دارم. هیچ فرقی بین من و بین شما از نقطه نظر بشریت نیست، یه فرق و اون فرقش اونی که به من وحی میشه به شما هم نمیشه، ولی این فرق امتیاز نمیاره. امتیاز در چیه؟ امتیاز در این است که من آمدم به این مقام رسیدم شما نرسیدید. اگر میخواید شما هم به همین جا برسید سمن کان اگر جود قاهرم به فریم الامن اصارن شما باشید یاران شما باشید یاران. من نمیخوام بر شما افتخار کنم، من نمیخوام بر شما فخر کنم، انما انا بشر مثل تو من مثلی از شما هستم. فرق من و بین شما در این برهه در این است که یوها الهی به من وحی میشه انما الهکم اله واحد از توحید پیغمبر داره خبر میده. حالا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اگر میخواید شما هم بهتون وحی بشه، شما هم بهتون الهام بشه، شما هم مانند من ارتباط با اون عالم پیدا کنید، بسم الله فلیعمل عملا صالحا عمل صالح انجام بده. لذا پیغمبر وحی خودش رو شروع میکنه، ابلاغ رسالت میکنه درباره نزول وحی در پیغمبر اکرم. گرچه در هنگام بعثت ما در تواریخ داریم که پیغمبر اکرم وحی نازل شد، اما جدی این بارها قبلا خدمت اول حضرت میرسید. در جایی داریم که روزی پیغمبر اکرم به اتفاق امیرالمومنین علیه السلام و که 10 ساله بودن و جعفر طیار که از مؤمنین و مسلمین و برادر امیر مؤمنین علیه السلام بود و 20 ساله بود حرکت کردند به بیرون مکه، در دامنه کوهی خوابیدند. پیغمبر در وسط، امیر مؤمنین در سمت راست، جعفر طیار در سمت چپ. خواب گرفته بود، گرفتن خوابیدن، خسته شده بود. در این موقع جبرائیل و میکائیل نازل میشن بر اون حضرت. جبرائیل در بالای سر، میکائیل در پایین پا. میکائیل رو میکنه به جبرائیل و میگه بر خداوندش از این 3 نفر نازل شدی. جبرائیل میگه بر اون کسی که در وسط خوابیده، بر این شخص من نازل شدم. و بارها بوده که پیغمبر اکرم از خواب بیدار میشن و حالتی اون حضرت را سرا میگیرد، جبرائیل را میبینند و میان در عرض کنم حضور بکنیم که در منزل و این قضیه را به حضرت خدیجه میگن. در همون وقتی که جبرائیل آمد و وحی به پیغمبر اکرم آورد، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، حالت عجیبی برای اون پیغمبر پیدا شد، حالت غشلو پیدا شد. پیغمبر به حال آمدند در منزل خدیجه و این خبر رو به حضرت خدیجه دادند که جبرائیل بر من نازل شده. حضرت خدیجه یک شخصی بود به نام برکت بن منصور که عموی حضرت خدیجه بود و همون کسی که اسمش را دیروز یا پریروز عرض کنم حضورتون که آوردم که از علماء مهم نصارا بود و در زمانی که تمام مشرکین در مکه بود می‌پرستیدند، 4 نفر از غیر عبدالمطلب و عبدالطالب اینها بود نپرستیدند. یکی ورقت بن مسعود بود، یکی عبید الله بن جحش بود، یکی عثمان بن حویرث بود و دیگری زید بن عمرو، که زید بن عمرو پسر عمود و همین عمر بن خطاب بود و عمود این زید همون خطاب بود که عرض شد چه صدمات و چه زحماتی برای برادرزاده خود به وجود آورد. او رو بر غار حرا زندانی کرد و بعضی را گمان بر این که او رو مورد اذیت قرار بدن و آمد زید بن عمرو از مکه بیرون و رفت به طرف شام و در اونجا راهبی به او خبر داد که عنقریب در شهر تو، در شهر مکه، پیغمبری مبعوث خواهد شد. حرکت کرد، آمد به سمت مکه که در قبیله بنی لحم او رو گرفتن و کشتن و پیغمبر اکرم فرمودن انه یبعث یوم القیامة امتا واحده. زید بن عمرو در راه ما کشته شده و در روز قیامت به امت واحده مبعوث میشه و خدا رو مبعوثش میکنه. ورقت بن منصور یکی از اون 4 نفری بود که مذهب نصارا در پیش گرفت، از علمای مهم نصارا شد و عموی همین حضرت خدیجه بود. اون ورقت بن منصور بود. حضرت خدیجه آمد پیش عموی خود و گفت جبرائیل چه کسی است؟ جبرائیل رو چی میگن؟ ورقت بن منصور یه همچین اسمی رو تا به حال از کسی نشنیده بود، گرچه مقام حضرت جبرائیل بود و اون بود چرا که بر عهده او بود از مقامات و ارسال وحی و امداد کتب و اینها رو میدانست، اما در میان منشه اسمی از حضرت جبرائیل نبود. که مرتبه بدنش لرزید که او از کجا میگی؟ جبرائیل کیه؟ این اسم از کجا آوردی؟ از کجا میدونیم این اسم در جایی که در تمام مردم بت‌ها را می‌پرستند اسم جبرائیل چطور؟ اون جبرائیل کسیست که اگر بر زمین بیاد تمام خیرات رو با خودش به زمین میاره. اون جبرائیل کسیست که بر پیغمبران وحی میاره. اون اسم از کجا آوردی؟ ورقت ابن حضرت خدیجه به ورقت ابن نوفل گفت آیا در اگر کسی یک همچنین شخصی را ببیند اون شخص چگونه است؟ ورقت بن منصور گفت قطعا او از پیامبرانه. حضرت خدیجه گفت آیا در کتب تورات و انجیل داریم که شخصی که پدر و مادر خود را در طفولیت از دست داده و عمود او تکفل او را کرده است و زنی از قریش امورات او را بر عهده دارد، این شخص جبرئیل برش نازل میشه؟ و البته نمیشه گفت و بگه یه همچین کسی با این خصوصیات را ما در انجیل و تورات با این خصوصیات داریم که پیغمبری مبعوث خواهد شد، در طفولیت پدر و مادر خودش را از دست میدهد، عمود به اون تکفل او را میکند و زنی بزرگوار از قریش تمام امورات او را بر عهده میگیرد و شروع کرد از حالات پیغمبر اکرم و رغبت به نزول از کتاب انجیل برای حضرت خدیجه بیان کردن. حضرت خدیجه گفت شوهر من یک همچنین ادعایی میکنه و میگوید که جبرئیل برش نازل میشه. ورقت ابن نوفل گفت اگر یک همچنین قضیه ای باشه این احتیاط و نیاز به امتحان داره. از پیش ورده حضرت خدیجه میاد بیرون و میره سراغ اداس. اداس یکی از راهبان پیری بود که ابروان سفید شده بود و روی چشمش آویزان شده بود. میره پیش بود و میگه سوالی دارم از تو و میگوید جبرائیل چه کسیست؟ ما تا اداس اسم جبرائیل را میشنوه لرزه بر اندامش میفته و سر به سجده میگذارم. میگه این چه اسمی دوتا آبونی؟ اسم کمچنید اسمی در مکه نیست، تمام مردم دارن بود میدارستن. خلاصه چگونی همچین اسمی را آبونی؟ او میگوید که اگر بر شخصی یک همچنین کسی نازل بشه چه خصوصیاتی داره؟ اداس شروع میکنه خصوصیات پیغمبر اکرم رو بیان کردن بر طبق آنچه که در انجیل خداوند از خصائص و از شمائل اون حضرت خبر داده بود که در طفولیت پدر و مادر خودش رو از دست میده، بر روی آب راه میرود، همونطور که عیسی ابن مریم راه میرود، با مردگان صحبت میکند همونطوری که با عیسی ابن مریم صحبت میکردن و تمام حواله مسخر در تحت قدرت اون حضرت و اون مسائلی را که اون راهب نصرانی در سفر به شام برای پیغمبر اکرم بیان کرده بود به عینه اون خصوصیات رو برای حضرت خدیجه بیان میکنه. بعد میگوید که اگر شوهر تو به یک همچنین مقامی رسیده باشه این قطعا پیغمبر آخر زمان خواهد بود و شرق و غرب عالم را تسخیر خواهد کرد. اما این رو هم بدان، این مطلب این رو در اینجاست که این اداف و این راهب هم به این نکته اطلاع داشت. میگه این مطلب رو هم بدان که در بعضی از اوقات شیطان به صورتهای مختلف بر شخصی ظهور پیدا میکنه و اون خیال میکنه که به مقاماتی رسیده، حالت جنون بر او پیدا میشه. این ورقه را بگیر و این ورقه را هنگامی که به او نشان بدهید اگر حالت جنونی برای او پیدا شده باشه کم کم از بین میره و اگر دیدی او بر حال خود با ایمان بدان که او پیغمبر آخرالزمانه. حضرت خدیجه یک ورقه را از اداس میگیره و میاره در عرض کنم حضورتون که در منزل و اون ورقه را در کنار پیغمبر قرار میده. پیغمبر یه نگاهی به اون ورقه میکنن و خلاصه قضیه عرض کنم حضورتون که منتفی میشه. به خدیجه میفهمه نخیر مسئله چیز دیگه. در این هنگام ورقت ابن اداس میاد وارد منزل حضرت خدیجه میشه. میاد وارد منزل حضرت خدیجه میشه، میبینه نمیتونه بیاد تو مانعی در جلوشه، بیرون در میسته. و این وقت در همون هنگامی بود که جبرائیل برای اون حضرت وقت میآورد. نون و قلم و ما دستور ما انتب نعمت و رجب و مجنون، ورقه آوردن برای تو سوال کردن تو مجنون، ما انتب نعمت و رجب و مجنون، تو به واسطه نعمت پروردگار تو کجا مجنون هستی؟ به تو وعد داره فرستاده میشه، اینها نمیشن برد. همین که جبرائیل خروج کرد و پیغمبر به حال آمد، اداس رفت وارد منزل به پیغمبر شد، دید اون حضرت نشسته، شروع کرد به اون حضرت صحبت کردن، از خصائص و از خصوصیات سوال کردن. وقتی که مطالب رو میشنوه میاد میگه یه مطلب دیگه باقی مونده، پشتتون رو بزنین بالا ببینن. حضرت میاد لباس و پیراهن خود را بالا میزنن، نقل نبوت رو میاد میبینه، اینجا سر به سجده میگذاره و اسلام میآورد. بعد رو میکنه به پیغمبر، میگوید آیا بر تو آیات جنگ و جهاد نازل شده است؟ حضرت میفرماید نه، هنوز بر من آیات جهاد نازل نشده. به پیغمبر عرض میکنه از همکنون تا وقتی که جان در بدن دارم، هر وقت آیه جهاد آمد مرا بطلب. از خدمت اون حضرت میاد بیرون و حرکت میکنه به سوی منزل خودش. روزی حضرت خدیجه به ورقه عمود خود برخورد میکنه و میگوید چرا وقتی که جبرائیل بر شوهرم نازل میشه حالات غش برای او دست میده؟ غش میکنیم گفته از حال میره پیغمبر. پیغمبر وقتی که جبرائیل میامد از حال میره، یعنی اون حاطه و سیطره روای ملکوتی اونقدر شدید و قوی بود که این بدن مادی طاقت تحمل اون روای ملکوتی را نداره. اون یه بحث جدا داره. پیغمبر از حال میره و یه امتحان میتونی تو انجام بده و اون این است که موقعی که در یک همچین حالی دیدی پیغمبر و شوهرش، البته دو شوهر چون هنوز ورقه پیغمبر اکرم ایمان نیاورده بود، دیدی شوهر یک همچین حالی بهش دست میده، فورا روسری خود و مقنعه خود رو باز کن. اگر دیدی پیغمبر به حال آمد، بدان که جبرئیل بر او نازل شده، چون در منزلی که زن بدون مقنعه وجود داشته باشد، موی خود را باز کند، در اون منزل ملک رفت و آمد میکنه. لذا که راحت داره که زن در منزل خودش که هم هست بدون مقنعه و بدون روسری حرکت کنه برای هم، که راحت داره. حضرت خدیجه آمد پیش پیغمبر، این پیغمبر از حال رفتن، جبرئیل نازل شده بود، آیات بعد میخوند، فوراً مقنعه خود را باز کرد، این پیغمبر برن شده نشستن، فهمید جبرئیل آمده بود. پیغمبر رسالت خودش شروع میکنه. سه سال همینطور وقت در اون حضرت نازل میشه، ولی کسی اظهار نمیکنه. با بعضی از افراد خاص، با حضرت خدیجه، با امیر المؤمنین علیه السلام میاد در مسجد الحرام نماز میخونه، زمینه را آماده میکنه پیغمبر. یعنی در همین مدت سه سالی که بر اون حضرت وحی آمد، حضرت نرفتن در منزل خود بنشینن و جبرئیل وحی بفرسته، نه خیر، میامدن بیرون، میرفتن در مسجد الحرام نماز میخوندن که این مردم و این مشرکین ببینن، زمینه را آماده میکردن ببینن خلاصه خبرهایی هست، به چشمشون آشنا بشه که یه مسئله در اینجا هست، یه نماد این رسمی هم هست، یه قدیمه این طوری هم هست. لیسان بیامدن و مسخره میکردن، این محمد داره چی کار میکنه، این کارهایی که داره انجام میدین چگونه است، این کارها را پیغمبر عمدن انجام میداد، عمدن انجام میداد تا زمینه کم کم آماده بشه، مردم بفهمن یه خبرایی هست که اون وقتی که پیغمبر دعوت خودش را جهاراً ابلاغ میکنه به قضیه برای مردم خیلی مسئله تازگی نداشته باشه. لذا پس از 3 سال حضرت شروع کرد به تبلیغ جهاراً و انظر عشیرت و اقربین. اول سراغ اقربای خودش رفت، او انفسکم و اهلیکم نارا. اول سراغ اقربای خودش میره، بعد کم کم سراغ بقیه. از اون طرف اذیت این مردم و این مشرکین به جایی میرسد که پیغمبر رو سنگسار میکنن، پیغمبر رو اذیت میکنن، چون میخوان دست برداره. و رهبر این افراد و سردسته این افراد ابو جهل و ابو لهب بود. چرا اون این کارا رو میکنن؟ چون اگر بخوان بیان و خلاصه این مطالب را بذارن پیغمبر اظهار بکنه و مردم گرایش پیدا کنن، دیگه دکان اونا بسته میشه. یه کسی به ابو جهل اعتماد میکنه، ابو جهل از بزرگانه، شروع میکنن به تحریف کردن، نمیذارن پیغمبر حرفشو بزنه، میان مسخره میکنن، اون حضرت رو مسخره میکنن، استهزا میکنن، در میان مردم کوچکی میشمارن. مردم ببینن اینجا آدمیست که دارن مسخرهش میکنن، استهزاش میکنن، خیلی به حرفای پیغمبر دیگه توجه نمیکنن. خب این هر حرف تا به حال مردم از شما شنیدن، خب دو کلمه بگیریم از پیغمبر بشنون چطور میشه؟ نه، اون کلام پیغمبر میاد اون حرفا همه رو از بین میبره. لذا میگن از حالا جلوش بایستی که اصلا حرف نداره کسی. پیغمبر اگر بخواد حرفشو بزنه دیگه کسی هر در ابو جهل و ولید و امثال ذالک رو نمیخره، تمام اونها به صاحبشون بود، همه تخته میشه، تمام آنها به صاحبشون برچیده میشه. لذا با تمام قوامون با پیغمبر چیکار میکنه؟ معارضه کردن. پیغمبر قرآن میکنه در دستور الحرام نیستن، پنبه گرفتن، هر کی میاد یه طوری پنبه میشوندن بکن تو گوشت حرفای سارو نشده. پیغمبر میاد قرآن میخونه برای مردم، یه عده از رجاله رو دعوت میکنه، در مقابل اون حضرت فریاد میزنه، اینقدر داد و بیداد میکنه که حضرت منصرف میشه در مقابل برزه، تا شروع میکنه در مسجد الحرام برای مردم آیات خوندن، بچه ها رو جمع میکنن به اون حضرت سعی میزنن. اینا برای چیه؟ اینا برای این است که به اونها هم لعیت سرگون ها پیمه ها میان سعی میکنن، راه رو میگون باز میبرنن، میگن مردم در جهالت بمانن، مردم رشد پیدا نکنن، اما حتی حق دوشون ها نرسه، مردم در همون جهالت بمانن، عیب نداره ما رئیس باشیم، حرف حق به گوش اونها نرسه، نذارید حرف حق تا یک کسی میخواد یه حرف حق بزنه فورا خفش میکنه. ابو جهل این کارو میکنه، اصلا نمیدونستن پیغمبر آیات قرآن رو برای مردم بیان کنه. چرا؟ چون آیه نوره، مردم بر فطرت خودشون هستن، وقتی که پیغمبر آیه رو میخونه با فطرت منطبق میشه که جرایش پیدا میکنه، اول جوانان بعد پیران زود جرایش پیدا میکنه، به اینو میترسن. خب میبینن یکی پیغمبر آیات قرآن رو داره میخونه، اون آیات قرآن با جان آنها سر کار داره، میاد به جان آنها میشینه و اینها نمیخوان اینها انجام میشه، تا میبینن پیغمبر داری آیه میخونه یه دو دارن همینطور گوش میدن، یک مرتبه اینها متزعزل میشن. شیطان خبه عزت کرد لعوریم نام، شیطان با تمام قوا بیاد و این شیاطین و این شیاطین لیهون اینا اولیاره فورا میاد به کله اون میندازه، برو سنگش بزن به سر اون میندازه، برو خاک رو سرش بریزی به سر اون میاندازه، برو داد بزن. تمام اینا شیطان ها، تمام اینها الهاماتیست که شیطان به افراد میکنه. فورا میبینه به ذهنش آمد الان بیان یه سنگ بزنم به پیغمبر، چی بزنه؟ اون باید شیطان او به سرش بیاد برم خاطره سر پیغمبر بریزد کی به ذهنش آورد؟ شیطان آورد فوراً به اقدام میکنه. اون به ذهنش بیاد تا پیغمبر بیاد قرآن بخونه شروع کنه داد زدن و این یک بحث مفصلی داره. جنود شیطان، جنود عقل، جنود عقل را چه مسائلی در بر گرفته، جنود شیطان را چه مسائلی در بر گرفته. یک عرض کنم حضورتون یک بحث طویلی است که اون چرا که به ذهن مؤمنین میرسد از کجا میرسه و اون چرا که به ذهن فاسقین و کاملین میرسه از کجا میرسه. لذا اون یه دفعه به سرش میکنه یه داد بزنه مردم رو دعوت کنه خبر نداره مقید و اون شیطان هم فهوان و اون قرمون شیطان رو راش میندازه یه جلو به سر به پیغمبر سنگ بزن بچه ها رو دعوت کنه مسخرش کنن. یه روز پیغمبر اکرم آمدن در مسجد الحرام شروع کردن به نماز خوندن پس از این که مردم را الله برای بوده به رسالت و برای توحید کرده بود آمد شروع کردن نماز خوندن. این ابو جهل آمد و دو نفر را صدا زدن گفتش که دیگه برو این نماز پیغمبر این نماز محمد رو باطل کن نمازش رو باطل کن. حالا همه بزرگان رو روش همه نشستن در اونجا اون شخص هم رفت خیلی عجیبه واقعا انسان بخواد به اونها نگاه کنیم پیغمبر واقعا چه چیزها رو تحمل کرده واقعا چه مسائل رو تحمل کرده. رفت یه شکمبی دوستم دیم که زیر کرده می بنابه پاره کرد اون سر پیغمبر و تمام لباس های پیغمبر خالی کرد. خب این چه قیافه پیغمبر پیدا می کنیم در حال نماز آمد اون سر پیغمبر خالی کرد. پیغمبر نماز خودش رو تمام کرد آمد پیش ابو طالب با همون شکل و شمایل گفت من چقدر پیش شما عرض شدیم ندارم. حضرت ابو طالب خشمناک شد برادر خودش حمزه رو صدا کرد پاشو بیا بریم. حمزه به بعد همین بحران میخورد هم خودش شمشی رو برداشت هم حضرت حمزه. حضرت حمزه کسی از اون باشه هم نمیدونه برای شده آمدم تو مسجد الحرام با همون شکل شمایل پیغمبر رو کرد به حضرت حمزه که برای شما رو ببینه اومدن فرار آمد که هر کی از جاش نکن برو با اون شمشی گردنشو میزنه همه نشستن سر جاشو بیا برو بگید رو کرد به حضرت حمزه دو برای همون بود شکنبه رو برده بیار آورده به تمام سر و صورت اینا ما بودی از از لباس پیغمبر میگیره و کله اونها میمدید. حالا قیافه اونها خیلی عالی شده بود. بعد گفت که کی عرض کنم حضور تو این کاری کرده اونو نشونش داده تمام سر و صورت رو ملوث کرد. بعد اون کرد حضرت ابو طالب به پیغمبر اکرم گفت قدر و قیمت تو در نزد من اینجوریه. حالا فهمیدیم این دست با پیغمبر اکرم رفتار میکرد پیغمبر دست بر نمیداش نمیداش دوباره برمیگشت سر جای اوله دوباره برمیگشت همینطور برمیداشت خود دست بر نمیداش. ما یه قدیه برای اون کجا بود این میرون اصلا تخونی میشونیم آقا نمیداش کن نخواستیم این کارا رو بزر پیغمبر بود دوباره برمیشونیم سر جای اولش خب نمیتونه بس برداش. اداس به پیغمبر اکرم عرض کرده بود میبینم در آینده چه ابتلاعاتی بر تو مینا و چه ابتلاعاتی امت تو بر اهل بیت تو میدارن تمام اینا مسائل بودی که از قبل پیش بینی میشد و یک به یک انجام شد. در زمان بعثت و رسالت پیغمبر پدران و بعد از این که اون حضرت همچو فردایی از دنیا رفتند پسران اونها به زنبال همون پدران هنوز پیغمبر از دنیا نرفته بود آمدن بچهش رو سخت کردن در حوادث داریم ابن حجر عسقلانی نقل میکنه در سوابق المملکه خود میگوید هنگام که سرهای شهدا را به سمت شام میبردن در اونجا به روی راههایی رسیدن، سر سید شهدا علیه السلام را در صندوقی گذاشتند و مشغول شرب خمر شده ناگاه دیدن از دیوار دستی بیرون آمدن و این شعر رو بر دیوار خط قرمز نوشت: اطهر جونم من تون قتلت حسین ما شفاعت جددهی یوم النهار. آیا امتی که حسین رو میکشن توقع شفاعت جدشون دارن؟ میگوید سنگی پیدا شد در بیت المقدس و اون سنگ رو نگاهداری کرده بودند 500 سال قبل از بعثت پیغمبر اکرم بر روی این سنگ نوشته شده بود: اترجو امتون قتلت حسینا شفاعت جدش یوم النهار. سر اون حضرت را بودن کنار دور راهب، راهب نگاه میکنه میبینه نوری از اون سر به آسمان در حال تلقع و تشعشع شده. ازش سؤال میکنند که این شعر چه بر دیوار غیر تو نوشته شده چی نوشته و چه موقع نوشته؟ راهب میگوید این شعر بر دیوار من 500 سال قبل از بعثت پیغمبر شما نوشته شده بود. 500 سال قبل از بعثت پیغمبر بر دیوار راهب نوشته شده بود: هر جور امتون قتلت حسین نما. قضیه سجود شهدا و قضیه طول درازی نیست. آمد با این رو کرد به اونها راز گفت: آیا یک امشب این سر رو به من میدهی که مهمان من باشه؟ سر اداش 10,000 دینار رو شما میدهم. قبول کردن سر رو به راه رو